دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم چهارم آذر ماه هست و عرضم به حضور شما که 25 ماه نوامبر و به حال مسابقه فوتبال رو هم دیدید و حواشیش از خود فوتبال مهمتره و اینکه چه رفتار شنیعی رو این حکومت قطر داره انجام میده. و وقتی گفتن که آقا این فیفا درش فساد هست، و خب دیروز تنکسگیوین بود، رسید تنکسگیوین به همه شمایی که در آمریکا هستید مبارک باشه، و دیروز خب خانواده ها دور هم جمع میشدن و بحثی هم به فوتبال بود و اینکه قطر چجوری حق حساب داده، رشوه داده و این اتفاق افتاده تا تونسته که بازی‌ها رو در قطر انجام میشه و این فضاحتی که به وجود آورده. یعنی تیم روسی نشنوشته لاو، گفته نمیتونی اینو بیاری، فیفا جریمت میکنه، کارت قرمز میده، کارت زرد میده، از این حرفا. ولی تیم ایران بها ولز رو دو بر هیچ شکست داد. خب از نظر فنی کار مهمی انجام داد، بعد یه شکست شیشتایی امروز در مقابل یه تیم انگلیسی دیگه بتونه اینجوری بیسته، کار به نظر من مهمی رو انجام داده. اما از باب حاشیه هایی که داشته، خب اسباب بسیار بسیار تأسف و تعلق. میدونم همه منتظر حضور آقای آلبرت هستید، اجازه بدید بریم خدمت آقای آلبرت. عرض ادب و احترام کنم به این دوست نازنین، سپاسگزار از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
با درود به شما و یکایک بینندگان تلویزیونی میهن در آمریکا، در اروپا و در سراسر دنیا، به خصوص در ایران عزیز، اونایی که صدای ما رو میشنون و دوست دارن این صحبت ها دنبال بشه، به خصوص اینکه شما هم با زحمت‌های 24 ساعته که می‌کشین، چون من می‌بینم می‌دونم چه کار مشکلیه که این کار انجام بشه. در هر حال اجازه بدید که اینطوری شروع بکنیم که فرق نمی‌کنه حالا جام جهانی هست، مسابقات فوتبال همه می‌بینن، الان هم که داریم صحبت می‌کنیم آمریکا و انگلستان داشتن بازی می‌کردن قبل از اینکه من بیام اینجا با شما باشم.
ولی چی حالا بالاخره شما بعد از انگلیسی ها خوشحال باشی یا از آمریکایی ها یا از هر دوشون؟
بنده برای اینکه کشور آمریکا به من پناه داده، در اینجا زندگی میکنم، در اینجا زندگی ساختم. من
و انگلیس ها که اول پناه دادن که
خب موقعی که انگلیس ها پناه دادن ما نه آقای بود، موقعی که انگلیس ها ما رفتیم در انگلستان کشور داشتیم، یعنی پاسپورت شاهنشاهی دست ما بود، با اون پاسپورت وارد انگلستان شدیم و خیلی هم با ارزش بود و
خیلی احترام گذاشتن،
بعد کاملا متفاوت بود. الان بی ارزشه. الان شما پاسپورت جمهوری اسلامی رو که رو میکنین یعنی تروریست رو نمیدونم خراب کرد. در حال نه من از تیم آمریکا دفاع میکردم، ولی من فکر میکنم بازی رو انگلستان میبره. به نظر من چند دقیقه من نگاه کردم. در حال اجازه بدید که اینطوری شروع بکنم که 22 نوامبر سالروز 59 سال ترور پرزیدنت جان اف کندی بود. خب چند روز پیش بود و
خیلی شما بهش علاقه داری.
خب حذف ایشون، حذف کندی از سیاست آمریکا و دنیا، من نمیخوام ربطش بدم به مسئله ایران، ولی در یه جایی میرسم به این صحبت ربط پیدا میکنه. ولی خب
ولی ویتنام رو به وجود آورد به حال.
ایشون نمیخواست وارد جنگ ویتنام بشه. حذفش کردن. حذفش کردن، معاونش که اومد جنگ ویتنام شروع شد، برای اینکه ما دیگه بارها گفتیم American Military Industrial Complex، مجموعه کارخانه اصل سازی آمریکا، تصمیم گیرنده واقعی هستن. ولی خب دکتر روز بعدش هم روز شکرگزاری بود، Thanksgiving که بالاخره روزیه که خانواده ها جمع میشن و حالا شکرگزاری میکنن که اونم
شما بوقلمون خوردین؟
بله با اجازه شما البته.
ما
بله
چلیکاو خوردیم.
بله من چلیکاو که همیشه میخوره، ولی من به این مسئله اعتقاد دارم، به اون رسم و سنت هایی که هست دوست دارم و دنبال میکنم. ولی نکته که اینجا میخواستم اشاره بکنم، حالا غیر از مسئله ترور جان اف سال، روز ترور جان اف کندی و مسئله ثنکسگیوینگ، هفته شلوغی بود در به طور کلی در دنیا. حالا
خود وال استریت هم یه مقاله ای داره رجیب.
بله بله هفته بسیار بسیار شلوغی بود، و در ایران هم که ما دیدیم که این ماشین سرکوب چیکار داره میکنه. حالا باز دوربین ها رفته بود مسئله جام جهانی، من کاری به نتایج بازی نمیدونم، خیلی ها میگن اینا تیم ملاحان اینا، ولی اینا بازیکنان ایرانی هستن، یعنی من پشتیبانی نمی کنم، ولی قسمتی از ماهان، حالا این رژیم با این ماشین سرکوب، اینا بالاخره میرن، اینا نمیتونن، تاریخ نوشته شده دنیا اینو با ما ثابت کرده در 500 سال اخیر جایی ندارن، اینا میرن. ولی من فکر میکنم حالا اگر من پشتیبانی نکنم از تیم ملی فوتبال ایران، ولی انتقادم نخواهم کرد، برای اینکه نمیتونم یه چیزی که متعلق به همه است ازش انتقاد بکنم. در هر حال هفته شلوغ بود، همونطور که گفتم کشتار کردستان و در مهاباد و شهرهای دیگه در اورشلیم، حمله به حمله سپاه ببخشید حیوانی پاسداران به این کردستان و در کردستان عراق، و دیگه زلزله، و نمیدونم واقعا جای شکرگزاری و حد باشه. و همون روز خوبی بود که ما تونستیم حداقل در آمریکا این شکرگزاری رو بکنیم، نه فقط برای مردم آمریکا، برای تمام مردم جهان. در هر حال امید صلح و دوستی بین همه شهروندان این کره خاکی رو دارم. در حال بفرمایید آقای بهوانی، چون می‌خواستین راجع به مقاله وال استریت.
آره این گفت شاخه صحبت از وال استریت شد، یاد این مقاله افتادم که نوشته بود که نمیدونم خامنه ای باید، یعنی بیت خامنه ای باید بره از مردم دلجویی بکنه، با مردم حرف بزنه، اینها پیشنهاد داده بود. فکر می‌کنید چی بود؟ چرا این کارو کرده بود؟ نگاه خود شما چی بود اصلا؟
وال استریت، بله من مقاله خوندم، وال استریت مقاله به نظر من جالبی رو درج داده بود. یک دو تا از کانال های خبری ایرانی هم بهش اشاره کردن. این خبر به این طور پخش شده بود که علی شمخانی که رئیس شورای امنیت ملی ایران مثلا اگر باشه، به بیت رهبری پیشنهاد کرده بوده یا به خامنه‌ای پیشنهاد کرده بوده که از چندین خانواده‌ای که در مسئله سیاسی جمهوری اسلامی وارد بودن یا قبلا شرکت داشتن، بخوان که برن از مردم دلجویی بکنن، که منظورشون خب خانواده خمینی و خانواده رفسنجانی. از قرار معلوم یک ملاقاتی بین دختر رفسنجانی و مجتبی خامنه ای هم انجام میشه، یه دو ساعتی با هم صحبت میکنن که در واقع میخواستن ببینن آیا راهی وجود داره که این خانواده ها بیان برن با مردم صحبت بکنن، چون به نظر میرسه در این سیستم سرکوب و در این سیستم دیکتاتوری و شیطانی جمهوری اسلامی، هر قدر که اونهایی که مخالف با این دستگاه بودن یا اقلا ظاهرا مخالف بودن وقتی کنار گذاشتن، دیگه اون سوپاپ اطمینانی که در واقع رژیم داشته از دست داده. در هر حال در این ملاقات میاد که این درخواست رو علی شمخانی و بیت رهبری میکنن از این دو خانواده، ولی اونها رد میکنن و قبول نمیکنن که برن با مردم صحبت بکنن یا درخواست بکنن. البته در این مقاله صحبت میکنه از این که درخواست اونا به این طریق بوده که به طور علنی این درخواست و منظورشونه که بیان مصاحبه ای بذارن یا صحبتی رو بکنن. خانم رفسنجانی، دختر رفسنجانی، مطالب رو به مجتبی میگه و اینطوری که در این مقاله آمده بود، مجتبی خامنه‌ای بهش میگه که من همه این اشکالات و مسائلی که در کشور هست میدونم، من فقط یک در واقع مذهبی هستم که دارم درس میدم در مدرسه. اینا رو باید به پدرم بگید. نکته که در اینجا ظرافت داره اینه که امروز چنگال های این رژیم به طور کامل در اومد، سرکوب میکنن در کردستان، مهاباد و شهرهای دیگر رو میزنن، مردم عادی رو، یعنی در تاریخ دیدیم که ارتش ها آمدن بیرون مردم رو کشتن. ولی من فکر میکنم در لابلای همین گزارش وال استریت جورنال وقتی که اشاره میکنه به این داستان مشتبه و بقیه، مسئله که براشون پیش اومده اینه که کلمی رو که به کار میبرن و کلمه که در اینجا بهش اشاره شده بود در این مقاله رفراندوم بود، یعنی اینکه دستگاه بیت رهبری و دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی داره برای خودش آینده نگری میکنه. البته من فکر میکنم آینده ای دارن که میخوان آینده نگری بکنن، اون آینده نگری رو از طریق رفراندومه. و این یکی از مطلب هایی بوده که شمخانی به بیت رهبری گفته و بیت رهبری و شمخانی از دو خانواده خمینی و رفسنجانی خواستن که با مردم صحبت بکنن و بگن که اگر مشکلاتی وجود داره بیام رفراندوم بذاریم، و بر طبق اشاره میکنه به قانون اساسی جمهوری اسلامی که ما میتونیم این رفراندوم رو بذاریم. من فکر نمیکنم که ملت ایران و مسائلی که امروز داره پیش میاد، حالا چه در خارج و چه در داخل، با توپ و تفنگ و با حملات نظامی با هلیکوپتر و پهپاد شما نمیتونید برید سراغ مردم کشورتون. در لابلای همه اینها چیزی که برای من خیلی خوشحال کننده و برای خیلی هم بود، من فکر میکنم تصمیم شورای سازمان ملل بود که رسیدگی بکنه به این کشتار و این سرکوب دستگاه کشتار جمهوری اسلامی و کاری که در کردستان کردن. و وقتی که اینها وارد این مسئله میشن، یعنی میخوان نشون بدن که شورای امنیت، این کمیتوری که داره تشکیل میده، شورای سازمان ملل کمیتوری که داره تشکیل میده، میخواد بررسی بکنه جنایاتی که در ایران داره اتفاق میفته، کشته شدن بیشتر از 60 کودک، کشته شدن بیشتر از 500 نفر در این تظاهرات، دستگیری نزدیک به 20,000 نفر که حالا اولین حکم اعدام هم صادر شده. تمامی اینها از وخامت اوضاع داره صحبت میکنه. درسته الان ویدیوها کمتر میاد، درسته که الان اون سیستم اینترنت رو فیلتر کردن یا جلوش رو گرفتن یا یواش کردن یا هر برنامه که انجام دادن، تمامی اینها رو منم آگاه هستم و همگان آگاه هستن، ولی یک مسئله در داخل وجود داره و اون اینه که امروز اگر از حجاب به عنوان یک وسیله، یک تولز و یک راه داره پیش میره و استفاده میکنن، این شروع شکستن دست های این رژیم شیطانیه. اشکالی که در اینجا هست، من فکر میکنم ما هفته پیش اشاره کوچیکی بهش کردم، مسئله نبودن یا کمبود رهبری. باید در خارج یا در داخل، که من این ایمان دارم که در داخل رهبرانی هستن ولی نمیتونن خودشون نشون بدن، ولی حداقل در خارج باید یک نوع ائتلاف، اتحاد نه، ائتلاف باید صورت بگیره. ائتلاف حالا شاهزاده رضا پهلوی باید باشه، بچهای دیگه که هستن فرقی نمیکنه، حامد اسماعیلیون باشه، مسیح علی نژاد باشه، فرقی نمیکنه، تا زمانی که اون ائتلاف صورت نگیره، اون شکل واقعی و قیافه رهبری این جنبش انقلابی نشون داده نمیشه. تا الان بسیار عالی پیش رفته، تا الان دنیا متوجه این کشتار توسط سرکوب کردن مردم داره اطلاع داده میشه. ولی من میخوام اینجا به اشاره بکنم، آیا خط قرمزی وجود داره برای این دستگاه؟ خیر. چرا این خط قرمز وجود نداره؟ برای اینکه اگر بخوایم نگاه بکنیم به سه دوره گذشته از سه رئیس جمهور سابق آمریکا، اوباما، ترامپ و بایدن، آیا در زمان اوباما این کشتار انجام نشد؟ آیا پرزیدنت اوباما با فرستادن دو نامه و دلجویی از رهبر، که خود خامنه‌ای هم به این مسئله اشاره کرده بود که دو نامه از ایشون اومده بوده، بنابراین در زمان ترامپ هم کشتار شد، باز ترامپ، پرزیدنت ترامپ عکس العمل قاطعانه یا عکس العمل جدی نشون ندادن. در زمان آقای بایدن امروز هم داریم جلوی چشمون میبینیم که چه کردن در کردستان و چی کار دارن میکنن، به خونه مردم حمله میکنن، اصلا اهمیت نداره که در جلوشون داره. من میخوام این صحبت رو بکنم که وقتی آقای بایدن میاد میگه که من از این تظاهرات و از این جنبش متحیر هستم، این داره فکر آقای بایدن رو میگه و میگه که ما داریم از زنان ایران پشتیبانی میکنیم، جای خود داره. ولی آیا به نظر شما این سوال رو پیش نمیاره که جمهوری اسلامی وقتی که زمان اوباما، ترامپ و بایدن یاد گرفته که به عکس العمل دولت آمریکا اهمیت نداره براشون، یعنی هر کاری که اینا میخوان بکنن، صحبت هایی که رؤسای جمهوری آمریکا میکنن بر اساس دیدگاه خودشون، دیدگاه این رؤسای جمهوری و در راستای منافع ملی ایالات متحده است. اینو من بارها تکرار کردم. بنابراین امروز هم اگر نگاه میکنیم، این کشتار نباید خط قرمز باشه. برای همون من اشاره کردم به مسئله پیروزی که در به نظر من در سازمان ملل برای این جنبش انقلابی پیش اومده و برای همه ایرانی ها. من فکر میکنم از اونجاست که ما میتونیم این خائنین، این جنایتکاران رو به عنوان جنایتکار جنگی در یک مقطع زمانی جلوی تریبیون های بین المللی خواهند اومد، در دادگاه های بین المللی قرار خواهند گرفت، همونطوری که بازم اشاره میکنم تاریخ نوشته شده دنیا است. فرقی نمیکنه وقتی میایین از حرف یک فوتبالیست، منظورم پوری غفاریه، وقتی میگیرین از حرف ایشون میترسین و این با شهامت میگه که من جدایی طلب نیستم، ایران تجزیه نخواهد شد. بهونه‌ای که امروز دستگاه سیاسی آمریکا داره میاره که اگر ما بخوایم تغییری بدیم در اینجا، ترس ما اینه که ایران میشه یوگسلاوی، نمیشه. ایران میشه لیبی، نمیشه. ایران میشه کشورهای دیگه، نمیشه. برای اینکه درسته که ایران یک سیستم قومی هست، ملیتی هست و بلوچ ها زبان و فرهنگ خودشونو دارن، کرد ها زبان و فرهنگ خودشونو دارن، ولی همه اینها ایرانی هستن. بنابراین اینجا برای من بحث انگیزه که این واکنش کشورهای غربی، چرا منظورم دولتهای غربی نه اعضای اتحادیه اروپا و بقیه، برای اینکه اونها دارن سعیشون میکنن و همه این فراخوانی ها در خارج، همه تظاهرات در شهرهای دیگه، که من فکر میکنم اگر یک مرکز رهبری نبود خب هیچ وقت اینا شکل نمیگیره. من فکر میکنم کسی مثل حامد اسماعیلیان نمیتونه در کانادا بشینه، در برلین آدم ها جمع بشن. یعنی فراخوانی فقط توسط این شخص نبود، فراخوانی توسط یک دستگاه و سازمانی داره انجام میشه، داخل ایران هم همینطور. بنابراین تصور نکنید که این جنبش انقلابی رهبر نداره. امروز اون رهبرها هنوز نتونستن با همدیگه ائتلاف بکنن و من فکر میکنم کمبود اون ائتلاف قدری فقر فرهنگی ما رو میرسونه. شاهزاده رضا پهلوی از قرامرم رفته بودن، این فیلم 750 فیلم داکیومنتری بوده که ببینن، خب حامد اسماعیلیان و چند نفر دیگه اونجا بودن، شاید بهشون اون احترام خاص رو نذاشتن، شاید نخواستن. آیا این دلیله که اینا نمیتونن با هم اتحاد بکنن، نمیتونن با هم ائتلاف بکنن؟ من فکر میکنم نمیتونن با هم متحد بشن، ولی میتونن اون ائتلاف رو داشته باشن. فرق ائتلاف و اتحاد هم اینه، زمانی که ما ائتلاف میکنیم یعنی بر طبق یک قراردادی، بر طبق یک اگریمنت، بر طبق یک موافقت نامه برای مدت زمان کوتاهی یک ائتلاف پیش میاد، مثل مثلا در دولت هایی که در ایتالیا یا در کشورهای دیگه که ضعف سیاسی دارن بین احزاب مختلف ائتلاف میشه. ولی زمانی که اتحاد میکنن، یعنی اینکه ما داریم تمام عقاید خودمون رو کنار میذاریم، عقاید شخصی و اون پلتفرم فکریمون رو کنار میذاریم و هممون زیر یک پرچم داریم اتحاد میکنیم. حداقل با تجربه 40 چند سالی که من از دستگاه های اپوزیسیون ایرانی دیدم و با اشاره به مسئله فرهنگی، اتحاد رو من قدری مشکل میبینم، ولی فکر میکنم شانس این ائتلاف وجود داره. هنوز ما به اون نقطه نرسیدیم ولی خواهیم رسید. اشاره کوتاهی هم میخوام بکنم به حوادثی که در کردستان اتفاق افتاد و حملات این سپاه لاشخوران به کردستان عراق و بقیه. امروز یک مسئله کاملا در داخل این سپاه پاسداران داره روشن میشه. یکی این که این سپاه ممکنه که هلیکوپتر و تانک و هواپیما و نمیدونم باد و موشک داشته باشه، ولی نیروهای امنیتی که بدنه ای از این سپاه هستن، قسمتی از این سپاه هستن، نیروهای متحرکی نیستند، نمیتونن با سراسر در سراسر ایران خود نشون بدن. منظورم به اینه که هر وقت یه گروهی میون حجابشون رو بر میدارن، خب یه جرقه اعتراضی زده میشه و مردم میان از اینا پشتیبانی میکنن. پایگاه های حمایتی که در داخل رژیم هست، خب مقداری از این پایگاه حمایتی رژیم از این جنبش داره، جنبش انقلابی داره پشتیبانی میکنه. چرا؟ برای اینکه اونا متوجه این مسئله شدن که چه اتفاقی افتاده. امروز نه، من فکر نمی کنم هیچ کسی بتونه یک جدول زمانی برای به ثمر رسیدن این جنبش انقلابی پیدا بکنه. دلیلی من کلمه جدول زمانی رو صحبت میکنم چون خیلی دارن مقایسه میکنن، او بله در سال 57 مثلا 13 ماه طول کشید، 15 ماه طول کشید، ولی اون روز در سال 57 دامینوهای سقوط چیده شده بودن و شروع به یکی یکی افتادن کردن. امروز هنوز اون دامینوهای سقوط بغل هم داره شکل میگیره ولی هنوز چیده نشده. بنابراین زمانی که من اشاره میکنم به حرکت زنان که رژیم نخواهد تونست حجاب رو بر سر اینا بیاره، این سلسله آغاز سقوط و شکست جمهوری اسلامی. امروز وقتی جوان ها رو میبینیم ترسی از انتقاد کردن نداره. وقتی از پوریا غفاری میپرسن که خب وقتی دستگیرش میکنن، خانمش میاد میگه هیچ مسئله مهمتر از ایران نیست، این یک اتحاده، این اتحاد سخنی که ما باید یاد بگیریم و بهش ایمان بذاریم. ولی اتفاقی در وحشتی که رژیم و سپاه پاسداران از این مسئله کردستان دارن و چرا در کردستان این کشتار رو کردن و چرا حملاتی کردن به کردستان عراق، برای اینه که کردها همیشه یک قوم مرزنشین نبودن. زمانی که مرزها کشیده شد، کردستان یه تیکش افتاد در عراق، یه تیکش افتاد در ایران، یه تیکش هم افتاد در سوریه. بنابراین تا زمانی که اون نقشه ها و مرزهای کشورها نبود، اینها هم برای خودشون در یک جایشان زندگی میکردن. امروز یک قسمتی از سه کشور هستن. بنابراین من هیچ وقت مسئله تجزیه ایران رو ندیدم، امروزم نمیبینم. اینها قسمتی از ایران هستن، کردها، بلوچها، ترکمنها، همه ی اینها، آذریها قسمتی از این هستن. وحشت نظام از اینه که اینها گروهی هستن که میتونن قدرت جنگی دارن، میتونن مبارزه بکنن. عرب‌های خوزستان مسلح هستن، میتونن مبارزه بکنن. کردها میتونن مسلح بشن و مبارزه بکنن. بلوچ‌ها میتونن اسلحه بیشتری بهشون برسه و مسلح بشن. بنابراین بیشترین کشتار و مخالفت‌ها و در واقع اون حرکات امنیتی رو در این مناطق میبینیم. و دلیلش به خاطر همین که من گفتم وحشت و نگرانیه که رژیم از اینجاها داره. باور من بر اینه که در یک مقطع زمانی که اون ائتلافی که من دارم پیش بینی میکنم انجام بشه دولت های خارجی میتونن با اشخاصی صحبت بکنن. خانم علینژاد اشاره کردن وقتی به آقای سالوان مشاور بس آقای سالوان مشاور امنیتی آقای بایدن صحبت میکنن، ایشون میگه که خب نماینده شما کیه، رهبر شما کیه که ما باش صحبت بکنیم. بس بنابراین به خاطر این حرف و به خاطر اطلاع رسانی در مطبوعات که میاد اینجا نشون میده که ما احتیاج داریم به این مسئله و باید اون ائتلاف شکل بگیره و من امیدوارم که هرچه زودتر این مسئله انجام بشه، برای اینکه کشتاری که این دستگاه ماشین سرکوب داره میکنه با سلاح جنگی به جنگ مردم رفتن باید زودتر متوقف بشه. بفرمایید.
آره، خیلی مسائل هست در این زمینه ها که اشاره کردی، داستان حضور شاهزاده رضا پهلوی در مراسم نمایش فیلم و اینکه مثلا همین آقای اسماعیلون خب احترام نکرده، ایشون رو دعوت نکرده روی استیج و این آقای پهلوی همراه خانوادهش، خانومش، همسرش رفته و این یه چیز رسمه، یعنی خیلی عادیه اگه یه شخصیتی در یه مراسم اینطوری شرکت میکنه حتما نورافکن ها میره رو صورت اون، نمیدونم اون مجری برنامه ازش تشکر میکنه، دعوتش میکنه روی استیج که آقا خیلی حال دادی اومدی، دمت گرم، از این حرفا میزنن دیگه. ولی این که هیچ مثلا خودت اونوری کنی و اینا، نمیدونم این نشان از چیه.
یا حداقل آقای بهبهانی حداقل کاری که میتونست بکنه ریکگنایز بکنه که شاهزاده رضا پهلوی هم بله در حالا رو صحنه نیاردش ایشونو، من
بله باید اعلام کنه که این شخصیت
اعلام بکنه که ایشون هم اینجا بله.
بله این کارو نمیکنه. من نمیدونم، نمیفهمم ایشون واقعا اینا رو نمیفهمم، یعنی خیلی کم داره تا رسیدن به ماجرا. اینجوری نیست که ما خیال کنیم یه آخوندی اومد و زد و گرفت و همون خمینی رو هم که بخوای بری دنبال کنی میبینی که از یه قابلیتهایی برخوردار بود، حداقل اونجا بارها راجبش حرف زده شده تو همین رسانه که خمینی هیچ وقت هیچ چی رو آدم حساب نمیکرد، ولی موقعی که تو پاریس بود خبرنگارا و عکاسا که میخواستن ازش بفهمن گفتن آقا اینجا یه دفعه دیگه بیا، 30 دفعه دیگه هم بهش میگفتی بلند میشد میومد، کج بیا، راست کن سرتا، این وقت کن رو تون، هر چی میگفتن گوش میداد، برای اینکه میخواست به هدفی که داشت برسه. این نیست که فقط خودش، ولی وقتی سوار کار شد آره دیگه اونجا ایشکی رو تحویل نگیره. آره.
آقای ببانی و پشتیبانی کشورهای اروپایی و آمریکا از ایشون
باید خودت داشته باشی تا به اونجا برسی.
ایشون شروع کرد، ایشون
نه باید درت باشه تا اون بیاد دنبالت، اگه درت نباشه هزار سال این کارا رو بکنیم میری از بین، میری محو میشه.
امروز در حال حاضر که من و شما داریم صحبت میکنیم آقای بهبهانی، اون شخص و شخصیت وجود نداره و باور من بر اینه که در این دفعه در این دور قدری متفاوت تر خواهد، یعنی دیگه نمیتونیم رو همون فرمول سمبولیک و سنتی که من اشاره کردم، خانم مسیح علینژاد خودشون گفتن که سالوان این حرف رو بهش زده و وقتی سالوان چی رو داره میگه، میگه شما هنوز در اونجا قرار نداریم.
نه بابا من کلا صد درصد
جدول زمانی رو برای همین دارم استفاده.
تازه یه چیز دیگه هم باید حواسمون باشه، علارغم همه حرفایی که من و شما میزنی یه سریش آرزوه، یه سریش آرزوها و امیال ماست، این واقعیت نیست، اون نیست. باید نگاه کنیم ببینیم که الان مثلا همین رفتاری که قطریه داره انجام میده، چرا این کارو میکنه قطر؟ برای اینکه میترسه. ببین حاجی جوادی به هر کی از چی میخواد بگه بگه، اینا نادانن، ولی آقای هایس جوادی یه آدم بهش فرنگی ها میگن وایز من، یه مردی بود که میدید او سال 54 نوشت به شاه، نوشت آقا میشنون داره سقف تالار سقف داره میشکنه، داره میریزه، تیرای سقف تالار صدای قرش قرشش در اومده، این سقف داره میریزه، میدید
شما امروز اون صدا
2017
آقای بهمن امروز اون صدا رو نمیشنوین؟
نه اصلا کاری ما راجب اون نداریم، راجب شخص آیسه جوادی دارم میگم و اینکه اون در 2017 دوباره دید و گفت، گفت اینا نمیخوان، برای اینکه ایران پایونیره، ایران اگه تغییر بکنه همه یه منطقه رو متحول میکنه. طبیعیه که قطری نمیخواد که ایران تغییر کنه، طبیعیه که عربستان و اسرائیل نمیخوان ایران تغییر بکنه. اینکه منافع اینا نی منفعت مثلا بیزنس میکنه، نه اون بیزنسمنه تو استاک مارکت اگه سقوط بکنه من و تو میبازیم، ولی بیزنسمنه این وسط میبره. اصلا وقتی صحبت از این میکنه که اون منافع داره، منافعش فقط این نیست که داره پول گیرش میاد، اسلحه میفروشه گیرش میاد، خیلی بیش از این توش نهفته است. و این باید اینا رو همه رو بپذیریم، باید با این نگاه به قضیه تماشا کنیم، از این منظر نگاه کنیم، از اینجا از این نقطه وایس این پرسپکتیو رو تعریف بکنیم. ولی مردم در ایران، جنبش در ایران، این جنبش توقف ناپذیره، این متوقف نمیشه، این یه مثل بهمن حرکت کرده و هی توفنده تر میشه، هر چی سر راش باشه میبره و از بین میبره. این آواریست که بر سر این حکومت نازل شده. باز بذارید برگردم به همین موضوع و این دیدارها. تو فکر میکنی اصلا خود شما شخصا فکر میکنی خامنه ای توان چنین کاری رو داره که مثلا بره به اینا بگه بیایید بشینین حرف بزنی؟ الان میبینیم که مثلا رفته سراغ نمیدونم خاتمی رو آوردن، این اصلا ممنوع بود، عکسش ممنوع، الان آوردنش تو روزنامه حرف میزنه. ولی آیا میشود، میتونن با این کار؟ به نظرت خودت اون احساس درونی چی میگه به ما؟ دانشت چی میگه؟
مسئله که در اینجا وجود داره نکته بسیار حساسیه که شما دارید میپرسید. وقتی راجع به یک نفر داریم صحبت میکنیم، حالا شخص خامنه ای، اون گروهی که در واقع مسیر رو دارن براش تعیین میکنن یا ما بهشون میگیم مشاورین، رو باید در نظر بگیریم. ایده ای رو که من میگم دارن مسیر رو براش تعیین میکنن، حالا شمخانی میتونه باشه یا بقیه باشه، به اشتباهات ایشون دارن اشاره میکنن. اشتباهات شخص خامنه یا اون بیت رهبری در کجا بوده؟ در اینجا بوده که تمام کسانی رو که، حالا بازم تکرار میکنم، ظاهرا برای رژیم حرف میزدن رو کنار گذاشته. شما به خاتمی اشاره کرد، ما میتونیم برگردیم به اون جنبش سبز در سالیان قبل، اون دو نفری رو که گرفتن و کردن در حبس خانگی. بنابراین زمانی که تصور این دیکتاتور خامنه ای بر این بود که من میتونم یک دولت یک دست بیارم سر کار، این فقط تصور شخص خامنه ای نبوده، دوروبری های اون حالا به خاطر منافع شخصی مالی یا هر چیزی منافع سیاسی این راه رو پیشنهاد کرده بوده، گذاشتن جلوی پایشون و ایشون اون تصمیم گیری نهایی رو کرده و اومده اون صحبت ها رو کرده دولت یک دست باشه که اختلاف نظری نباشه و تمامی رو گذاشتن کنار. احساس من در اینجا و اون مسئله که داره اتفاق میفته، خب درست میگین شما، خیلی از اینا آرزوی ماست، برای اینکه ما در یک نسلی به دنیا آمدیم، وقتی که از ایران من اومدم بیرون 17 سالم بود، برای یه امیدی اومده بودم بیرون که تحصیلاتم رو بکنم برگردم برم به کشور خدمت بکنم و میدیدیم این رو، ولی اون آرزوی ما برآورده نشد، این آرزو به کنار. اما چه اتفاقی داره داخل اینجا میفته؟ رژیم در سرازیری سقوط قرار داره، به هر نحوی که شما میخواید مسئله رو توجیه بکنه، شما میگید سیل مردمیه، بله. وقتی که من چندین هفته پیش راجع به اون نسل جوان صحبت میکردم، نسل زی، جنزی صحبت میکردم، اونها آقای بهمنی مسئله رو جوری دیگری با من و شما میبینن. در زمان من و شما وقتی ما رفتیم مدرسه و دانشگاه اصلا کامپیوتر وجود نداشت، و ولی الان دنیا فرق میکنه، الان دنیا با هم مرتبطه، بنابراین دید انسان ها قدر تفاوت پیدا کرده. متاسفانه این دید در داخل بیت رهبری و خامنه ای وجود نداره. اینا خیال میکنن میتونن جمهوری اسلامی رو نگه دارن، ولی نمیتونن. برای اینه که من در میان صحبتام کلمه رو استفاده کردم، رفراندوم. رفراندوم چی؟ دوباره میان رأی رو تقلب بازی در میارن، اسمی که دیگر در میارن، میگن نه خیر ما جمهوری اسلامی رو میخوام، 97% گفتیم میخوام. خب چنین چیزی نیست. اتفاقی که داره میفته غیر از این مسئله جنبش اقتصادی اینه که مردم ایران متوجه شدن که این دستگاه، این سیستم اگر حماقت‌های خامنه‌ای رو در بر نداشت میتونست قرارداد رو امضا بکنه برجام، پول‌ها برگرده ایران، وضع معیشتی ایران بهتر بشه. ملت متوجه این مسئله شدن که اینها نمیخوان، برای اینکه اگر وضع مردم، وضع معیشتی مردم بهتر بشه، اون سیلی که شما میگید قوی‌تر بشه، میاد بیرون. بنابراین من میخوام این نتیجه گیری رو در اینجا انجام بدم که اون سرازیری و اون سقوطی رو که من دارم راجبش صحبت میکنم من ایجاد نکردم، خود رژیم ایجاد کرده. امروز اون بچه هایی که تو خیابون هستن اونا ایجاد نکردن، خود رژیم این مسئله رو برای خودش پیش آورده. بنابراین خود رژیم هم سقوط خواهد کرد. من نمیتونم ببینم در ایران رفراندومی میشه زیر دست اینها. این مسئله میگم جدول زمانی مشخصی نداره، ولی این جنبش ادامه خواهد داشت. اگر شما میان یک آدم رو میگیرین زندان میکنین، امروز متوجه شدن، شما به قطر اشاره کردین، شما به عربستان سعودی که اونها نمیخوان. من نمیدونم اگه این حرف کاملا درست باشه، ولی در اینجا یک نکته وجود داره. شما از بیداری انسانها منظورتون اینه که بیداری انسانها، بیداری شهروندان ایرانی برای اون کشورها مشکله. آقای بهبهانی، قطر رو با ایران مقایسه نکنین، 1 میلیون جمعیت داره. عربستان سعودی رو با ایران مقایسه نکنین، اینا به شهروندانشون دارن میرسن. اینا نیومدن به ملت بگن آقا روسری سر بکنه بریم تو خیابون. اینا که نیومدن اون درآمد نفتی رو که دارن، دارن در داخل خرج میکنن، به مردم عربستان رو کار بکنن کار نکنن پول میدن. کویت همینطور، بحرین همینطور، امارات. مگه امارات متحده عربی، امارات متحده عربی چند تا شهر داره؟ اینا زیربنایی ندارن، چیزی ندارن که بخوان خرج بکنن. کشور ایران در داخلش 85 میلیون زندگی میکنن، تخمین زده میشه بالای 10 میلیون ایرانی خارج از کشور داره زندگی میکنه. شما این موج رو نمیتونید متوقف بکنید. بنابراین من ایمان دارم، باور من اینه، بازم تکرار میکنم، این موج، این جنبش این دفعه متفاوته. این جنبش توسط گروه یا سازمان به خصوصی که وابستگی داشته باشه به یک دولت خارجی اداره نمیشه. این یه جنبشی که از داخل ملت اومده بیرون و بچه هایی رو که من میبینم وقتی اونا صحبت میکنن، درجه هوش اینها، برداشت اینها نسبت به مسائل، امید رو به من میده که اینها میدونن کجا دارن. اینها دنبال آزادی هستن، اینها میخوان اون چیز رو داشته باشن که بچه هایی که در جاهای دیگه داشته باشن. بنابراین ببخشید که خواست عربستان سعودی و قطر و اسرائیل و آمریکا نخواهد بود. اون موجی که در داخل پیش میاد، اون موجیه که نمیتونن. آقای بهبهانی، من به یک کلمه در صحبتم اشاره کردم، گفتم این سپاه پاسداران قدرت تحرکی رو نداره که جلوی مبارزه با همه ملت ایران رو بگیره. هنوز ملت 100,000 نفری بیرون نیومده. درسته که در مصر این مسئله شد، درسته که کودتا شد، درسته که اتفاقاتی هم در اونجا افتاد، ولی ما فرق میکنیم. این مسئله در تاریخ از 1900 تا امروز اگر بخوایم به یک 100 سال، 120 سال تاریخ سیاسی ایران نگاه بکنیم، دوچار فراز و نشیب زیادی شده. من نمیخوام برگردم زمان قاجار رو صحبت بکنم، من دارم از 1900 به این طرف دارم نگاه میکنم. میتونسته در جای بهتری قرار داشته باشه، میتونسته اون مسئله 57 نباشه و ایران در جای دیگه میتونست قرار داشته باشه امروز، ولی خواست دولت‌های خارجی تا اندازه‌ای میتونه، ولی اون بیداری ملت ایران انجام خواهد شد. آقای بهبهانی، برگردین نگاه بکنیم ببینیم در زمان قاجارم خب مسائل مشروطه و اینها پیش اومد، ولی چرا ما نتونستیم به اون نقطه برسیم. چرا نتونستیم؟ خب در اون زمان شاید مردم در جای دیگه قرار داشتن، ولی امروز بازم تکرار میکنم، اون قدرت متصل بودن انسان ها به یکدیگر در سراسر جهان به خاطر این مسئله اینترنت و سوشال میدیا، شبکه های اجتماعی فرق کرده. معادله عوض شده. ما نمیتونیم این زمان رو با اون زمان یا خاص کشورهای در نظر بگیریم. بنابراین من میدونم زمان میبره، ولی میدونم این جنبش انقلابی موفق خواهد شد. بفرمایید.
بله، 100% موفق میشه. معلومه که موفق میشه. اما خروجی داستان مسئله دیگر است. اون رو باید
یعنی منظورتون چیه خروجی داستان؟ من دفعه دیگه شما اکرار، منظورتون چیه خروجی داستان؟ منظورتون شکل گرفتن پایان این مسئله است؟
آره دیگه، اونو چجوری تعریف میکنی؟
زمانی که ما چند دقیقه پیش اشاره کردیم که خب شاهزاده رضا پهلوی میره اونجا، صداش نمیزنن بره بالای صحنه، یا ریکگنایز نمیشه، ازش صحبت نمیکنن. خیلی خب، امروز اون چهارچوبی رو که در سیستم سنتی انقلاب‌های نوشته شده دنیا دیدیم در ایران وجود نداره. من اینجا کاملا با تو موافق هستم. وقتی من فکر میکنم اشاره شما به اینه که هنوز این جنبش رهبری نداره. رهبری نداره، خاص نداره. وقتی که خاص نداره، پلتفرم فکریش چیه؟ در اون دور اومدن گفتن از استقلال آزادی چیزی هم بهش چسبوندن، جمهوری اسلامی رو رفتن و این برنامه رو بار آوردن. من قبول دارم امروز اون چارچوب وجود نداره، برای همین هم میگم جدول زمانی وجود داره، ولی اجازه بدید
جنبش رهبری داره ها، جنبشه داره کار میکنه. این بدون رهبر و سامانه که نیست. یه دقیقه هم دوام نمیاره، میریزه.
رهبری داره،
اون رهبری تو خود جنبش هست. من صحبت خروجی داستان رو میپرسن، تای داستان اون ورد صحنه رو میپرسن. اونجا اگه اون وجود نداشته باشه، اون وقت شما وارد یه مکافات میشی، اونجا داستان برات ایجاد میشه. وگرنه این که امروز بگید این تجزیه طلبه، اونم هم جور، اینا به نظر من واهیه، حرف پوچه. ایران قابلیت تجزیه نداره. اینو هر بار من پرسی، من همین جواب شما میدم. این تو طول تاریخ این به هم گره خورده، چسبیده، غیر قابل جدا شدنه. این یوگوسلاوی نیست. اینا که شما نگاه میکنی، اینا چیزایی که تو ظرف همین یه قرن گذشته ایجاد شدن، بعد هم ریختن. ولی ایران یه تاریخ بزرگ پشتش نهفته. شما الان همین انگلستان رو نگاه کن، همین بازی فوتبال رو نگاه کن. خب یه دونه تیم ولز داده، یه دونه تیم انگلستان داده، ولی این غیر قابل تفکیکه. گریت بریتانیا گریت بریتانیا هست، هر جوری که ولش کنی، برای اینکه تاریخ و سنتش اینجور حک بهش کرده، نمیتونه غیر از این اتفاق بیفته. و همه حرفم اینه. بذار بریم سراغ این بمبگذاریی که در اورشلیم اتفاق افتاد، به قول فرنگی در جروسلام. چی بود؟ چرا این اتفاق افتاد بعد از این مدت؟
البته تو اگه به گریت بریتانیا اشاره میکنیم، باید به اسکاتلند هم اشاره بکنیم و بگیم که اونام شاید بخوان بالاخره از این مسئله بیان بیرون و حل بشه براشون.
نه نمیشه، اونم دیدی تا حالا نشده، من بعدم نمیدونی آینده ای که نمیشه پیش بینی کرد.
نه، ولی خب اونها چون خیلی در واقع بیشتر خواستار این مسئله بودن. در حال خب این بمبگذاری چهارشنبه که یعنی چهارشنبه صبح وقتی شهروندان اسرائیلی بیدار شدن، اخباری بود که دو بمب در اورشلیم گذاشته شده در ایستگاه اتوبوس و منفجر شده و جوان 16 ساله کانادایی اسرائیلی در اونجا کشته شده و 20 و چند نفر هم زخمی شدن که حالا یک دو نفرشون زیاد خوب نیست، ولی بقیه در حالت خوبی قرار دارن. در کنار همین مسئله بمبگذاری که الان من بهش بیشتر اشاره میکنم، یه اتفاق دیگری هم افتاد در داخل اورشلیم و اسرائیل و من فکر میکنم هر دوی اینا نمیخوام بگم به هم ربط داره، ولی دلایل این اتفاقات به نظر من یکی. اتفاق دیگری که مهم بود این بود که چند روز پیش دو شهروند اسرائیلی دروزی. دروزی ها قبیله هستند که مذهب اینا یک مذهب پیچیده ایه که یک قسمتی از اسماعیلیون قاطی اینا هستن، یه سری یعنی یه قسمتش مسیحیه، یه سریش بوداییه، یه سری باورهای خودشون رو دارن که من وارد اون بحث نمیشم. دو نفر از اینها میان از شمال اسرائیل میادن وارد شهر جنین میشن، در اونجا ماشینشون تصادف میکنه و یه نفرشون کشته میشه، یه پسر 18 ساله. و این پسر رو میبرن در بیمارستان در داخل شهر جنین و اتفاقی که میفته در اونجا یه سری فلسطینی هایی که با گروه خودمختار محمود عباس نیستن با اسلحه میان وارد بیمارستان میشن و این پسری که حالا مثل اینکه در اون موقع فوت کرده بوده میدوزن، این جسد رو میبرن. تصور اینها این بوده که این یک سرباز اسرائیلیه و میخواستن که جسد اون رو بدوزن ببرن. خب که تصورشون خیلی اشتباه بوده، چون اگر که اون شهر اگر سرباز بوده اولا که اون به یک بیمارستان نظامی میرفته یا بیمارستانی که حداقل تحت کنترل ارتش باشه، این چیزی نبود. و بعد از چند روز به قول معروف مذاکره و این صحبت کردن، این جسد این شهروند اسرائیلی دروزی رو برمیگردونن برای مراسم خاکسپاری. اتفاقی که در مسئله بمبگذاری افتاد این بود که بعد از 20 سال شاید مردم اسرائیل و دستگاه اطلاعاتی نظامی اسرائیل و دستگاه سیاسی اسرائیل این نتیجه گیری رو میخواستن بکنن که شاید یک موج بمبگذاری و عملات خرابکاری مجددا داره شروع میشه در داخل اسرائیل. من نمیتونم بگم که نمیشه، برای اینکه میبینیم که در چند هفته اخیر همینطوری اون گروه های مختلفی حالا یا ممکن از طرف حماس و جهاد اسلامی پشتیبانی شده باشن یا از طرف گروه های دیگه، ولی به نظر نمیرسه که سازماندهی به خصوصی رو دارن. در این حیث و بیس یک گروه هکری ایرانی هم میاد عکس هایی رو که توسط دوربین های مدار بسته کنترل شده توسط یک نهاد نظامی یا اطلاعاتی اسرائیل بوده هک میکنن و این عکس ها رو پخش میکنن. نمیتونیم بگیم کار جمهوری اسلامی بوده این بمب گذاری، ولی در نوع خودش بی نظیر بوده به این دلیل که بمب در اونجا گذاشته میشه، میرن جای دیگه در محل دورتر و در یک زمانی که میخواستن اون بمب رو توسط سیستم راه دور منفجر میکنن. خب این داره نشون میده که فلسطینی ها یا اون گروه هم که گروه های خرابکار دارن به یک نتیجه گیری هایی میرسن و اون نتیجه گیری هایی اینه که ما باید مبارزه رو مجدداً شروع بکنیم. دلیلی که من اون مسئله آدم روبایر در جنین اشاره کردم بهش اینه که تمامی اینها نشانگر یک مسئله است که حکومت خودگردان فلسطین در حال از هم پاچیده شدنه، یا یعنی اینکه بسیار بسیار ضعیف شده و در حال از هم پاچیدن. حماس و جهاد اسلامی فعالیت‌های زیادی رو در کرانه رود غربی اردن انجام میدن و میخوان که محمود عباس سقوط بکنه که بتونن همون مسئله رو که در غزه پیاده کردن در اینجا پیاده کنن و کنترل رو به دست بگیرن. امروز یه ناتوانی عجیبی از طریق حکومت خودگردان فلسطین در اونجا وجود داره. ما نمیتونیم بگیم که از هم پاچیده شدن حکومت خودگردان فلسطین به نفع اسرائیل یا به نفع این دولتی که هنوز سر کار نیامده، که به نظر میاد مشکلاتی هم در سر داره ولی بالاخره تشکیل خواهد شد، بر سر راه داره. دلیلی که من حس میکنم که این اتفاقات در داخل اسرائیل خوشایند نخواهد بود به این دلیل که هنوز اورشلیم مناطق عرب نشین داره و مناطق یهودی نشین داره. بنابراین وقتی که گروه هایی که میخوان در داخل اینها نفوذ بکنن به دلایل خاصی که من فکر میکنم احساسات شهروندیشون زیر پا گذاشته میشه یا امید ندارن به اینکه بالاخره کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل وجود خواهد اومد. و به خاطر همین دلیل که نگاه میکنیم جوانانی که حمله میکنن یا دستگیر میشن، اونها هم سنشون 18 سال، 19 سال، 20 سال یا 20 و چند ساله. یعنی نسلی هست که زیر اون مسئله در واقع کنترل اسرائیل برای مناطق با دنیا آمده. این بمبگذاری مسائل زیادی رو برای دستگاه های امنیتی و نظامی اسرائیل مطرح کرد. معمولا حملات در داخل اورشلیم یا از طریق حملات ماشین بوده با آدم ها وارد صف اتوبوسی بشن یا کسی حمله بکنن یا با چاقو حمله بکنن یا اینکه حملاتی انجام بشه که در واقع احتیاجی به اون برنامه ریزی و ساختن بمب نداشته باشه. بنابراین هر موجی که هست، هر اتفاقی که داره میفته، به نظر من اخبار خوبی در داخل اسرائیل و به خصوص برای دولت آینده بنجامین نتانیاهو نخواهد داشت. تا زمانی که این مسئله، منظورم مسئله فلسطینی هست، حل نشه، این مسائل رو ما خواهیم دید. امروز اتفاقی که داره میفته اینه که شهر جنین مرکز هرج و مرج شده. یعنی اینکه در اونجا شما میتونید اسلحه بخرید، حالا مواد غذایی که میتونید بخرید چون اونجا خیلی ارزان‌تر از داخل اسرائیل هست. اعراب اسرائیلی شاید به طور روزانه یا هفتگی میان میرن در این شهر و یک مرکز اقتصادی شده. ولی مسائلی که داره پیش میاد اینه که تا اندازه ای میتونیم دست جمهوری اسلامی رو یا دست سازمان هایی که جمهوری اسلامی داره پشتیبانی میکنه مثل جهاد اسلامی در اونجا ببینیم و دستگاه امنیتی اسرائیل سعی بر این میکنن که سران اینها رو در واقع بگیرن. ولی زندانی کردن مسئله نیست. زندانی کردن ایدئولوژی رو عوض نمیکنه، ایدئولوژی رو قوی تر میکنه. و زمانی که قانون کشتن در اسرائیل نیست، خب اینا زندانی میشن، بعد از 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال میرن یه عده دیگر رو میگیرن، اسرائیلی اون تا عوض میکنن. بنابراین امروز این دولت جدید باید یکی دید کاملا درستی نسبت به مسئله فلسطینی ها داشته باشه که من با وجود عوامل و عنصرهای دست راستی که در داخل این دولت آقای نتانیاهو، دولت آینده آقای نتانیاهو خواهد بود، نمیتونم ببینم که اون دید رو نسبت به فلسطینی ها داشته باشن. و شاید ضعیف کردن و ناتوانی و از هم پاچیدن حکومت خودگردان فلسطین در اون منطقه خواست گروه های دست راستی باشه که کاملا بتونن مسئله فلسطینی ها رو کنترل بکنن. باید دید که ایدئولوژی فکری گروه های دست راستی مذهبی یا افراطی دست راستی مذهبی چی هست. حداقل من میدونم تا اونجایی که به مسئله بانوان میرسه دست کمی از جمهوری اسلامی ندارن و اون مسئله حجاب و نمیدونم خودنگه داشتن و مسئله که براشون از اینه که خندم گرفته بود اینجا، برای اینکه الان شما فکر میکردم که خب اونا که میگن حجاب سر کنین جمهوری اسلامی، اینا هم که خب همین جوری هن، که اینا هم که خودشون رو تا اینجا میپوشونن یا گروه های افراطی دست راستی موهاشون رو برمیدارن یا مو دستی میزنن یا اونا هم یه سیستمی دارن بالاخره پوششی. و مسئله که الان مجددا به خاطرم اومد در اون قسمت که شما میگفتین این سازمان ها، این گروه ها، این کشورها نمیخوان تغییرات در ایران انجام بشه، بله، مسئله زنانی که در ایران پیشرو هستن، اگر زنانی که در ایران پیشرو هستن در داخل این احزاب مذهبی که در اسرائیل هم بذارن میان سر کار، هم به همون چشم نگاه میکنن. یعنی که نمیخوان زنان آزاد بشن. یعنی که من نمیخوام وارد این مسئله بشم، فقط چند تا توضیح کوتاه براتون بدم. آره ببینی، گروه های مذهبی وقتی میان سیاسی میشن، یعنی اون مذهب رو وپنایز میکنن، سلاحش میکنن، تولزش میکنن، اساسش میکنن، میشه جمهوری اسلامی، میشه طالبان. فرقی نمیکنه در اسرائیل باشه، واتیکان باشه، آمریکای جنوبی باشه، فرقی نمیکنه. آقا این مذهب باید از اینجا بره کنار. بنابراین دیدی که اینها دارن نسبت به زنان در داخل اسرائیل، خب میدونید که هیچ مقامی بین این گروه های مذهبی اسرائیل، مقام سیاسی در احزابشون زن وجود نداره، وجود نداره. تمام این احزاب مذهبی که حالا از ربای ها و از سران مذهبی تشکیل شده همه مرد هست. خب میشه همون جامعه مرد سالاری که شد جمهوری اسلامی که. بنابراین این من در یه زمان دیگه مسئله رو مقایسه دیگه انجام میدم، ولی در رابطه با این بمبگذاری دولت نتانیاهو به نظر من مشکل خواهد داشت، برای اینکه آقای ایتمر بن گویر از خبرهایی که میاد میشن وزیر داخلی یا وزیر امنیت داخلی اسرائیل میشن، و اون شریک دیگرشون آقای اسموریچ، ایشون میشن مسئول مناطق در واقع کرانه رود غربی اردن، که در اونجا من قبلا گفتم نزدیک به 600 هزار نفر در این آبادی نشینا وجود دارن. چه خواهد شد؟ بازم جدول زمانی نمیشه براش تعیین کرد، ولی چیزی رو که من میبینم مسئله فلسطینی ها دو تا راه حل بیشتر نداره، یا کشور خودشون داشته باشن حالا در یک فرمول فدرالی با اسرائیل، یا اینکه بیان شهروند اسرائیلی بشن. خب اگر شهروند اسرائیلی بشن و صاحب رأی بشن که دیگه با 21% از جمعیت اسرائیل در اعراب اسرائیل در داخل اسرائیل هستن که میتونن رأی بدن. برای همین هم است که خب ما می‌بینیم نزدیک به 10 تا 8 تا 12 تا کرسی در داخل مجلس اسرائیل دارن. حالا اگر این 2 میلیون و نیم یا 2 میلیون و 400 یا بالای 2 میلیون فلسطینی دیگه هم که در کرانه رود غربی اردن هستن به اینها ملحق بشن، خب این تقریبا میشه 5 میلیون، و جمعیت اسرائیل هم که خب یهودیاش هم که بیشتر از 6 میلیون نیستن یا 5 میلیون نیستن. بنابراین اشکالاتی رو در اونجا پیش خواهد بود. بنابراین با یک دید غیر مذهبی، با یک دید سکولار ما به این مسئله نگاه بکنیم. این دولت آقای نتانیاهو امروز اون دید سکولار رو در داخل اسرائیل نداره. این نتیجه گیری بود که میخواستم بکنم. دید مذهبیه. چقدر این دولت میتونه دوام بیاره زمان خواهد گفت. بفرمایید.
آره، ولی شما زیاد فاکس نیوز نگاه میکنی یا؟
اصلا من فاکس نیوز نگاه نمیکنم.
معلومه از این
اصلا
فاکسی هستی.
اصلا نه.
خب پریشب میگفتش که سر جریان تنسگیوین که یه بوغلمون میارن در کاخ سفید و رئیس جمهور اون رو در حقیقت پاردن میده و میگه نکشید و این حرفا، یه رسم بی خودکیه. بعد خیلی با شوق و ذوق اینا هم گفتن این کار رو کرده. بعد خب همزمانم این کاج کریسمس رو میارن، بعد میگفتش که خیلی کار بعدی، من تا حالا همچی چیزی رو ندیدم. بعد 30 ثانیه بعدش همون دوباره آدمه گفت بله در دوره ترامپ هم البته این کار آقای ترامپ به خوبی انجام دادن و همون کاج رو آوردن در همون روز و همونجا. یعنی یه دقیقه یه چیزی میگفت، 30 ثانیه بعد چیز دیگری میگفت.
آقای بهبهانی شما هم فاکس میبینین پس اینطوری دارین میگین؟
من فقط فاکس نموشم. اما راجع به این داستان حزب قدرت یهود و لیکود، این ائتلافی که در حقیقت صورت پذیرفته، اون هفتم راجع به آقای بنگویر صحبت کرد، چیه واقعا؟ آیا نیاز بود به این که این ائتلاف صورت بگیره؟ بسان یهود دنبال قدرت بیشتر بود، چیه ماجرش؟ آیا اصلا اونم مثل آقای ترامپ نگران محاکمات و این حرفاست؟ هی وارد صحنه میشه، کوچه کاندید میکنه، یا چیه واقعا موضوعش؟ چیه؟ چی میبینی خودت؟
قدر مسلم بدون شک نمیتونه بدون این مسئله قانونی آقای بنجامین نتانیاهو باشه. منظورم به اینه که خوبشون پرونده ای داره. من نمیخوام طرفداری بکنم از بنجامین نتانیاهو، ولی من وقتی نگاه میکنم در داخل اسرائیل، یک رئیس جمهور رو به زندان فرستادن. خب رئیس جمهور یه مقام فرمایشیه، مقامی نیست که قدرت اجرایی داشته باشه. بعد اومدن یک نخست وزیر آقای اولمرت رو گفتن که ایشون هم رشوه گرفته، فرستنش زندان. بعد حالا آمدن سراغ نتانیاهو. بنابراین شما نمیتونین که رجال سیاسی یک کشور رو به این ترتیب یکی پس از دیگری خراب بکنین، برای اینکه نمیتونین صندوق آرا و شماره آرا رو عوض بکنین. من در اون حال که میگم نتانیاهو داره برگشت سر کار برای اینکه بتونه اون پرونده جنایش کنار بذاره، ولی در این حال این مسئله رو میگم، زمانی که رجال سیاسی کشور در ایالات متحده آمریکا، در انگلستان، آقای ببان، این خانم لیز تراس اومد نخواست وزیر شد، نمیخواستن اینو از اول، چنان به هم ریختن که گفتن آقا این آقای هندی تبار، آقای چند قدم رفته بود بزنیمش سر کار. خب ببینید مسائل سیاسی به این نحو شکل میگیره، یعنی اون دستبندی های سیاسی. بنابراین در داخل اسرائیل هم آقای نتانیاهو به همین دلیل اومدن تقاضا کردن، ولی در سن 73 سالگی فراموش نکنیم که دور آخری خواهد بود که نه بنجامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهد شد. حالا این دولت 4 سال طول بکشه، هر چند ساله که طول بکشه بعد از این باید تغییراتی انجام شه. ولی اجازه بدیم که من بگم مخالفان ایشون، چپی های اسرائیل، سکولار های اسرائیل، نتونستن نتانیاهو رو در داخل صندوق آرا شکست بدن. حزب مذهبی به خاطر ترکیب جامعه و به خاطر اینکه کشور اسرائیل در زمانی که بنیان گذاری شده از طرف سفید پوست های یهودی اروپایی بنیان گذاری شده که از کشورهای اروپای شرق اومدن اکثرا، ولی امروز شماره یهودیان اسرائیلی که از کشورهای خاورمیانه اومدن و در اونجا با سنت های خاورمیانه ای و آفریقایی هستن به مراتب بیشتر از سفید پوستان اروپاییه. بنابراین اونها بیشتر اعتقادات مذهبی دارن تا اون یهودی هایی که سکولار و چپی بودن یا با اون حزب کارگر. امروز چیزی به عنوان حزب کارگر دیگه در اسرائیل وجود نداره. ولی اتفاقی که این دفعه افتاد آقای بهوانی، یک اشتباه سیاسی از طرف آقای لپید و حزب کارگر و حزب چپی مرتز بود، بدین نحو که اگر اونها با هم دیگه ادغام می شدند، منظورم حزب کارگر و حزب چپی مرتز بود، می تونستن اون ترشهولد، حد نسبی رو به دست بیارن و 3.25 صاحب هر کدوم صاحب 4 کرسی بشن، یعنی هر دوشون ائتلاف اگر می کردن قبل از انتخابات اون 4 کرسی رو به دست می آوردن و نتانیاهو نمی تونست 64 کرسی صاحب بشه. بنابراین اگر شماره، چون مثلا ما در آمریکا همیشه وقتی که میایم زمان انتخابات ریاست جمهوری دو تا چیز رو نگاه میکنیم، یکی میگیم popular vote، یکی میگیم college vote، یعنی رای ایالتی و اکثریت رای ها کی آورده. خب در اسرائیل هم میتونین همین مسئله رو نگاه بکنیم، نزدیک به 50% اسرائیل تمام آرا رو که نگاه کردن، 50% شاید کمی بیشتر به حزب لیکود و احزاب دست راستی رای دادن، یعنی 50% یا 49.5% به احزاب میانه رو و چپی رای دادن. پس رأی ملت اسرائیل درست بوده در اونجا، منتها اشتباه سیاسی که این دو حزبی رو که من اسم بردم چون با هم ادغام نکردن، با هم ائتلاف نکردن، در این طرف این احزاب مذهبی تونستن شماره کرسی های بیشتری رو به دست بیارن که سیستم بسیار به قول معروف complicated، پیچیده سیاسی که در اسرائیل وجود داره. بنابراین خیال نکنید که تمامی مردم اسرائیل الان طرفدار احزاب مذهبی هستن. اگر این گروه به کمک آقای نتانیاهو بتونن قوانین داخلی اسرائیل عوض بکنن، من اشاره کردم به مسئله حقوق زنان، مسئله که بسیار داغ هست در داخل اسرائیل، مسئله مهاجرت هست و چه کسی به عنوان یهودی واقعی شناخته میشه، چون اگر دور دست اینا بیفته من نمیتونم ببینم که جایی برای خیلی از اسرائیل ها در اونجا باشه. منظورم دور دست اینا بیفته اینه که خواسته ها و قوانین رو عوض بکنن. من نمیتونم ببینم اون مسئله رو هنوز عوض بشه، ولی میتونم ببینم تغییراتی داده خواهد شد، به خصوص از نقطه نظر مهاجرت و چه کسی، چون امروز بر طبق قوانینی که در داخل اسرائیل امروز وجود داره اگر یه نفر مادر بزرگش هم یهودی بوده یهودی حساب میشه، ولی اینها میخوان مثلا همین نقطه رو عوض بکنن که خیر امروز نزدیک به 1.2 میلیون روسی و اوکراینی در داخل اسرائیل زندگی میکنن و ما میدونیم که در چند ماه آینده باز شماره مهاجرت روسها یهودیان روسیه به اسرائیل بیشتر خواهد شد به خاطر وضعی که در داخل روسیه و در اوکراین وجود داره. بنابراین اگر قوانین عوض بشه خب مشکلاتی پیش خواهد اومد، ولی امروز من نمیتونم اینو ببینم. فعلا که دست راستی های مذهبی دنبال این هستن که موقعیت های در داخل کابینه بگیرن، ولی برای شخص نتانیاهو غیر از اون مسئله پرونده ای که براش هست که من فکر میکنم بالاترین، شاید هیچ کدوم از مقاصد بنجامین نتانیاهو اولویت این مسئله نداشته که بتونه جلوی این مراحل قانونی رو بگیره. میتونه این کار رو انجام بده؟ من فکر میکنم بله. میتونه این مسئله بره در دادگاه و نشون بدن که بله خب ما تغییرات رو دادیم و آقای نتانیاهو بیگناه، چون هر کس که میره دادگاه که گناهکار نیست. ولی چند هفته آینده وقتی ترکیب این دولت معلوم خواهد شد میتونیم ببینیم که نفوذ مذهبی های دست راستی و به طور کلی مذهبی ها در داخل دولت نتانیاهو چقدر خواهد بود. بفرمایید.
یه خبرم وی او ای منتشر کرد روز شنبه که نقل میکنه از رویترز که موساد سازمان اطلاعات جاسوسی اسرائیل گفته که تظاهرات ایران وارد مرحله خیزش شده ولی رژیم هنوز در خطر نیست. چرا این خبرها رو منتشر میکنن به نظره؟ دنبال چی اسرائیلیه؟
البته خب این خبر تازگی به خصوصی نداره، ولی
به نقل
موساد
آهارون هیلیوار رئیس
نظر خود موساد نظر خودش رو داره اینجا اعلام میکنه. برداشت دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل اینه که امروز نمیخوان مثل اون دفعه دوچار اون تصمیم گیری که آمریکا کرد و انگلستان و بقیه کشورهای اروپایی کردن و رژیم ایران رو عوض کردن، اسرائیل میخواد اون آمادگی رو داشته باشه. دلیلش هم اینه که در اون زمان تصمیم گیرنده نهایی آمریکا بود، امروز هم هست از نقطه نظر امروز هم بدون تصمیم گیری نهایی آمریکا قرار که اسرائیل دخالت نخواهد کرد، حمله نظامی نخواهد کرد، باید اون در واقع مهر تایید آمریکا بخوره به این برنامه. ولی امروز اسرائیلیات در یه موقعیت دیگری قرار دارن و اون موقعیت دیگر اینه که امروز به عنوان در سال 1979 اسرائیل یک قدرت منطقه‌ای نبود، ولی امروز اسرائیل یک قدرت منطقه‌ای هست، هم از نقطه نظر نظامی، هم از نقطه نظر سیاسی و هم از نقطه نظر اقتصادی با پیدایش گاز در مناطق دریایی اسرائیل و برنامه های در واقع تکنولوژی که در اسرائیل داره انجام میشه. و مهمترین قسمت این مسئله پیمان ابراهیم و دوستی که با کشورهای عربی در اینجا ایجاد کردن و مسئله امارات و بحرین رو عربستان سعودی هم پشت پرده و قطر هم به همون نفع. قطر 35,000 ویزا صادر کرد برای اسرائیل برای جام جهانی برن در اونجا. خب اینا همه باید به قول معروف نتایج پشت سر داشته باشه. اما دستگاه های اطلاعاتی به خاطر اینکه اسرائیل امروز یک قدرت منطقه‌ای هست و میتونه قدرت نمایی بکنه هم از نقطه نظر نظامی، از نقطه سیاسی و اقتصادی که گفتم، این اطلاعات رو برای گمراه کردن نمیدن. این اطلاعات رو برای این منظور دارن پخش میکنن که نشون بدن که رژیم جمهوری اسلامی در خطر سقوط هست ولی آمادگی سقوط نداره. یعنی چی؟ ما همیشه از اون دامینوهای سقوط، زمانی که شروع کردن مثلا رئیس جمهور رو عوض بکنن، اون وزیر رو عوض بکنن، این وزیر رو عوض بکنن، اون زمانیه که اینا دوچار اون ترس واقعی، وحشت واقعی شدن و میخوان با عوض کردن مهره ها جلوی این مسئله رو بگیرن. ما در اول برنامه اشاره کردیم که بر طبق اون گزارش وال استریت ژورنال شمخانی به از خانواده های خمینی و رفسنجانی پرسته برن با مردم صحبت بکنن. این شروعه، ولی موساد و دستگاه های اطلاعاتی اون آنالیز، اون تحلیل رو که دارن ارائه میدن اینه که با تمامی این مسائل، با مسائل کردستان، هنوز این جنبش به سطح به جایی نرسیده که بتونه جمهوری اسلامی و حکومت ملاها را کاملا تحت تهدید قرار بده و اون جدول زمانی، چون هیچ کس اون جدول زمانی رو نمیده. بنابراین اطلاعاتی که دارن میدن یا خبرهایی که پخش میشه، من فکر میکنم میتونه عکس العمل دو جانبه ای داشته باشه. یکی اینکه فعالیت مردم رو بیشتر بکنه، چون ببینید شک نبرید، شک نکنید به این مسئله که سقوط جمهوری اسلامی برای همه خوب خواهد بود، از ملت ایران که اولین گروه خواهند بود و برای تمام کشورهای دور و بر غیر از روسیه، غیر از روسیه، برای تمامی خوب خواهد بود، برای تمامی. برای اینکه اگه مسئله انرژیه که خب ایران رو که خراب کردن، بازم باید انرژیشو بفروشه، معادن زیرزمینیشو بفروشه تا بتونه بازسازی بکنه. بنابراین غیر از روسیه من فکر میکنم کسی نیست که نخواد جلوی مسئله صحبت کنه، ولی اگر این اطلاعات داره پخش میشه، من فکر میکنم برای اینکه قدری سرعت این جنبش رو بیشتر بکنن، قدری اطلاع رسانی بکنن که تصمیم گیری ها هنوز انجام نشده. باز هم من میگم تصمیم گیری ها، و فکر کنم به اندازه کافی امروز به این مسئله اشاره کردیم که چرا، و چرایش همینه که دولت های غربی بهونه دارن، بهونه میارن که ایران میشه یوگسلاوی. خیر، ایران یوگسلاوی نمیشه، لیبی هم نمیشه، ایران ایرانه و باید تصمیم گیری در راجب فقط مسئله ایران انجام بشه. و متاسفانه چراهای زیادی وجود داره که فکر میکنم از وقت امروز دیگه بیرون آید. بفهمید. بسیار.
ممنونش. عرضم پرزورید که خیلی بذار بریم قسمت پرهیجان داستان از دوستان شما بپرسیم، و اینکه بالاخره چی شد. این آقای ترامپ گفت که دیوان عالی کشور درخواست ایشون رو رد کرد در مورد اینکه برگه های اظهارنامه مالیاتیش رو نشون ندهد، رو نپذیرفت، گفت باید از 2015 به بعد و همه رو نشون بده. و بعد در مورد اسنادی که از کاخ سفید همراه خودش برده و مدعیه که اینا مال منه، بی خودی مال منو بردن، حالا عکسای سیلیندیان و اینا مطرح شده، بماند که اون عکس اونجا چیکار میکرده خودش سواله، ولی موضوع ما نیست اساسا. و اینکه حزب جمهوری خواه هنوز تکلیف خودشو با این آقا روشن نکرده، حتی در مورد جورجیا که قرار دوباره انتخابات در چند روز آینده انجام بشه، گفتن که ترامپ حق نداره بیاد از این آقای واکر حمایت بکنه. وضعش چیه واقعا؟ این رفیق شما کارش به کجا رسیده؟ میتونی یه توضیح بدی؟
البته بدم نبود اگر ایشون واقعا دوست منم بودن آقای بهبهانی، ولی خب نیستن. داستانی که در هفته پیش خبرها رو تحت شعاع قرار داد و اعلان دیوان عالی کشور بود که به آقای ترامپ و یا به وکلاشون گفتن که نه خیر، شما باید اظهارنامه‌های مالیاتی و اون معروف تکس ریترن خودتون رو نشون بدید. حالا چرا آقای ترامپ نمیخواد این کارو بکنه و چرا اون طرفی ها میخوان که این مسئله انجام بشه؟ برای اینکه این یه مسئله سنتی بوده که هر کس که میاد برای رئیس جمهور آمریکا بشه، دارایی خودش رو باید در یک جایی قرار بده که ما بهش میگیم blind trust. blind trust یعنی که یک تراستی هست که این توسط یه نفر دیگه داره میشه، که رئیس جمهور از ثروت و پول خودش نخواد استفاده بکنه برای اینکه مسئله رو تحت تاثیر قرار بده. خب آقای ترامپ صاحب هتل هایی هستن که به نظر میاد چند نفر از رؤسای سران کشورهای خارجی در اونجا بودن. خب این یه مقداری در اینجا مشکل آفرینه. در حال اون داستان دیوان عالی کشور و رأی که داده نشانگر یک مسئله است، و اون اینه که جنگ واقعی بر سر اظهارنامه مالیاتی نیست. جنگ واقعی بر سر اینه که آقای ترامپ میخواد ثابت بکنه که میتونه جلوی سیستم رو بگیره. خب سیستمم پله های قانونی خودشو داره. در رابطه با این مسئله این تنها مشکل آقای ترامپ نیست. مشکل آقای ترامپ به خاطر در واقع پرونده هایی که در جاهایی که دارن بر علیه ایشون میارن بیرون، و در واقع اگر ما بخوایم بگیم زمان استفاده آقای ترامپ داره تموم میشه، من در یک دو هفته پیش اشاره کردم که صحنه خروج ترامپ از سیاست آمریکا داره روشن میشه. اسنادی که از محل اقامت ایشون آوردن، اگر روی اونها، ما که ندیدیم این اسناد، اگر روی اونها بر طبق گفته FBI مهر خورده که اینها تاپ سیکرت نبست در اونجا اومده بیرون، خب اشتباه کرده ایشون یا خودخواهی کرده اون دینار، و ایشون ادعا میکنه که رؤسای جمهوری دیگه هم این کارو کردن. خیر، رؤسای جمهوری اگر این کارو کردن، یک پروسسی هست، یک مرحله ای که میتونن بگن ما این مدارک رو میخوایم ببریم از اینجا بیرون و اجازه رو بگیرن که ببینن که اون مرکز آرکایو آرشیو ملی آمریکا اجازه میده یا نه. خب آقای ترامپ این کارو نکرده و یه سری از اینا که اومده بیرون و به نظر میرسه در اون 15 ماه 18 ماه گذشته بین دادگستری آمریکا و تیم آقای ترامپ مذاکراتی بوده که اونا رو پس دادن و ایشون یه مقدارشو دادن یه مقدارشو ندادن. بنابراین اونجا هم مشکل بزرگه. ولی در کنار اینها باید اشاره بکنیم که وزارت دادگستری آمریکا در هفته پیش یک سپیشال کانسل، یعنی یک وکیل مخصوص مثل اون آقای مولر گذاشتن، اون دفعه یه نفر دیگر رو گذاشتن که به تمامی این اسناد و مدارک دوباره نگاه بکنه. خب این آقای ترامپ در چند جبهه میخواد بجنگه؟ در جبهه دیوان عالی کشور برای جلوگیری از ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی، مسئله که در نیویورک داره در رابطه با فاندیشنی که داشتن، اون سازمان غیر انتفاعی که داشتن، از یک طرف میخواد با این مسئله اسنادی که از محل اقامتش بردن، و در کنار همه اینها میخواد که روی صحنه سیاسی آمریکا اون شبح خودشو داشته باشه. امروز به نظر میرسه که حزب جمهوری خواه میخواد ترامپ رو کنار بذاره، ولی مسئله اینه که سایه ترامپ بر روی حزب دموکرات بسیار بسیار سنگینه. باور من بر اینه که آقای ترامپ به هر نحوی که شده باشه خودش رو مجدداً میخواد کاندید مقام ریاست جمهوری 2024 بکنه. درسته که ایشون الان خودش رو کاندید کرده، ولی خب یه مرحله ای داره. ولی کسانی که میتونن آقای ترامپ رو کنار بذارن باید چهره جدیدی باشن، چون ملت آمریکا همیشه آینده نگری میکنه. ما نمیتونیم بیایم برگردیم بگیم که 2020 انتخابات رای گیری یا دزدی شده بوده یا رای دزدیدن یا انتخابات تقلبی بوده. من بارها و بارها در این برنامه و برنامه‌های دیگه گفتم که خیر، در انتخابات 2020 تقلب نشده بوده. اگر هم شده بوده درصدش انقدر پایینه که تأثیری در نتایج نمیذاشته. و این دفعه ملت آمریکا رای داد. ملت آمریکا رای داد که ترامپ نمیخواد. این انتخابات میان دوره‌ای نشانگر یک مسئله بود. اکثر کسانی که آقای ترامپ پشتیبانی کرده بود خب باختن. سنا رو میتونستن به دست بیارن. من فکر میکنم مسئله آقای ترامپ و شاید هم این یک رفراندومی بود روی آقای ترامپ. ولی حزب دموکرات فعالیت بسیار بسیار گسترده رو در سراسر آمریکا انجام داد و تونستن سنا رو بر خودشون نگه دارن. راجع به آقای هرشل باکر شما صحبت کردیم، بعید میبینم که ایشون بتونه در این انتخابات ببره. من فکر میکنم که رقیب ایشون رقیب ماهرتریه و محبوبیت بیشتری داره، و این صحنه خروجی خیلی به آرامی داره پیش میره. الان فصل تعطیلات و فصل Thanksgiving و کریسمس و نیویار هست، در چند هفته بنده پیش خواهد اومد، بنابراین تغییر نخواهد افتاد. ولی در این سرعت خروج آقای ترامپ از صحنه سیاسی بعد از ژانویه به نظر من بیشتر خواهد شد. دو رقیب اصلی ایشون، آقای دیسنتز از فلوریدا و خانم نیکی هیلی که در واقع سفیر آمریکا در سازمان ملل بودن در کابینه خود آقای ترامپ، و در واقع آقای پنس هم دارن یه سری جرقه میزنن این بر اون بر. آقای مایک پامپو رو من فکر نمی کنم اگر نمیشون خودش رو کاندید بکنه جز اولین کسانی خواهد بود که بیرون خواهد رفت. دلیل این که آقای مایک پنس دارن وارد صحنه سیاسی میشن برای این که رهبران مسیحی های انجیلی Evangelical Christians دیگه نمیخوان با آقای ترامپ رای بدن. به نظر میرسه که آقای مایک پنس، معاون آقای ترامپ، به این دلیل میخوان وارد این مسئله بشن. و جالب این بود که اولین سخنرانی خودش رو آقای مایک پنس با CNN انجام داد. خب شاید ایشون داره دستی دراز میکنه به طرف بقیه که صاحب اون رأی باشه. من باستم فکر میکنم از نقطه نظر سیاسی حزب جمهوری خواه باید آقای دیسنتس رو انتخاب بکنه و ترامپ رو بذارن کنار. آقای ترامپ چی فکر میکنن؟ پرزیدنت سابق دقیقا من نمیدونم در سر ایشون چی میگذره، ولی به نظر نمیرسه که ایشون بتونن اون مقام رو به دست بیارن. ولی خب بر طبق رای گیری هایی که در داخل حزب جمهوری خواه شده، هنوز اون محبوبیت رو دارن. حالا تا چه اندازه خواهیم دید. بفرمایید.
نه، من فکر نمی کنم دیسنتزم بتواند پیروز بشه. به من شانس واقعا برای جمهوری خواه ها فکر می کنم که این گاورنر ویرجینیا است که سرآخر میاد و گویر چه سبقت رو از همه می رو باید. باید این رو نگاه کنیم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. از اون طرف هم خود دموکرات ها هم همچی کمیتشون لنگه، یعنی کسی رو ندارن. اگه قرار بشه این آقا دوباره خودشو کاندید بکنه، که خیلی میکنم کار سختی رو در پیش خواهند داشت، برای اینکه تا اون موقعشون بالای 83 سالش خواهد بود و همین الان پیرترین رئیس جمهور تاریخ آمریکاست و همیشه رفتن به سمت جوانها. حالا این آقا بالاخره سالها تو سیاست بوده، میل داشته که رئیس جمهور بشه، نشده. یه بارم به خاطر کلینتون اینو گوشتنش کنار بعد از اوباما، ولی که ترامپ اومد و برد، که همون اشتباه بزرگ هم همون جا بود. ولی به حال باید منتظر شیم و ببینیم. و در مورد این آقای واکر من با شما 100% همراه هستم، ایشون اصلا هیچ شانسی نداره. برای اینکه حالا جمهوری خواه گفتن که ترامپ نیاد، اگه ترامپ بیاد این میبازه، ولی اون دو نفری هم که کنارش قرار گرفتن، اون سناتور در حقیقت تد کروز از تگزاس و همین آدم مذبذبی که سناتور در حقیقت خود ویرجینیا هم هست، خب دیدیم که این چنگانه حرف زد، گفت ایناف از ایناف، ولی دوباره چرخید و رفت. و خب اینا رو مردم میبینن، نگاه میکنن و باید منتظر شد و ببینیم که در این انتخابات حتما این آقای واکر میبازه. بازم آقا ممنون از شما، سپاسگزار از همه مهرت و از این فرجهی که در اختیار ما قرار میدی. مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، پدر و مادر نازنین، از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا جمعه دیگه. ممنون از شما یاد.
با سپاس و بدرود.
ممنون، مرسی عزیزم. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت و امیدوارم این صحبت ها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا اینکه بتونیم شاید صدای بیشتری بشیم. ممنون از شما، مرسی.